الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. چون این سوره مبارک روم در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکه اصول دین است، به انضمام خطوط کلی اخلاق و حقوق، لذا مسئله توحید و وحی و نبوت و معاد به صورت مکرر در این سوره مبارک روم بیان شده. در جریان معاد به احیای مرده تا از چند منظر قرآن کریم برهان قائم میکنند. یکی از منظرهایی که عمومی است و همه میتوانند بفهمند این است که خدای سبحان میتواند مرده را زنده کند و اون جریان فصل بهار است که وقتی باران الهی ریزش کرد این درخت ها که خوابن بیدار می شوند و اون موادی که در کنارشون تعبیه شده است اونا را تغذیه می کنند، اون مواد مرده را زنده می کنند. این استدلال یا روی تحلیل عقلی است که فرقی بین احیای انسان و احیای جماد و نواس نیست، یا یه تمثیل است، تمثیل منطقی، یا یه تنبه به تمثیل به معنای مثل زدن است، نه تمثیل منطقی. تمثیل منطقی از اقسام سگانه حجت است که پی بردن از جزئی به جزئی دیگر است، همان است که در کتاب‌های فقه و اصول به صورت قیاس مطرح است که در دین قیاس مطرود است، چون که در منطق هم این تمثیل حجت نیست و اینکه بیش از مظنه افاده نمی کند. یا منظور تنبه دادن اذهان است که بتوانند بفهمند که قدرت وقتی مطلق شد می تواند مرده را زنده کند. یا تمثیل عرفی است که فرمود لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن که مثل می زنند. اگر چنونچه ما به اون برهانهای دقیق بررسی کنیم میبینیم که اینها به صورت استدلال واقعی است. اگر درخت در اثر تغذیه این خاکهای مرده را زنده میکند به حیات گیاهی و اگر حیوان در اثر تغذیه همین غذاهای مرده را زنده می کند به حیات حیوانی، انسان هم همین غذاهای اطراف خود را، این نان و گوشت را که مرده ام زنده می کند به حیات انسانی، همین مواد غذایی است که تبدیل می شود به انسان، مخصوصا بنابر مبنای جسمانیت حدوث و روحانیت البقا. لکن اینا ابزار کارند، اینا وسائل کارند، اینا به اصطلاح فاعل به معنای ما بهن. فاعل حقیقی یک نفر است و اون ذات اقدس اله است. اون که تبدیل می کند مرده را به زنده و به مرده حیات می بخشد اون خداست. حالا در دعاها بخشی از این معارف آمده، شما در این دعاهای نورانی می خونید یا جا بدل قدم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته را جبیره می کنید، اون شکست بند که دارو نمی دهد، نه احتیاج به مرهم دارد، نه احتیاج به قرص آمپول دارد، منتها اونها را برای تقویت یا رفع درد میکند. هیچ شکست بندی استخوان شکسته را یکسان نمی کند، فقط محکم می بندد که نه تکون نخوره. اون لهنکاری، اون دوشکاری، اون دوتا را یکی کردن، اون پراکنده را متحد کردن کار خداست. یعنی استخوان شکسته دوتا را یکی می کند. این جبیره کردن، جبران نقص، فیض الهی است. تو این دعاها که میخونیم یا جابر العظم الکثیر همینه. نه معنی اصلش هم درست است، کنایش هم و لوازم شده درسته. این تو نیست که معنی اصلش درست نباشه. استخوان شکسته را او جبران میکنند. همه فقرها را او برطرف میکنند. شکستگی های دیگر هم یقینا جبران میکنند. ترمیم شکستگی های دیگر با ادله مطابقی سایر ادعیه هم تأمین است. اینجا نیازی به معنای کنایه نیست، برای اینکه هر چرا ما بخوایم اراده کنیم همون مطالب کنایی در ادعیه دیگر به صورت شفاف آمده که هر نقصی رو او جبران میکنه. لکن استخوان شکسته را شما از این شکسته بندها سوال کنید، از این پزشکار متدین سوال کنید که شما آیا این استخوان شکسته که دوتا شده شما یکی میکنید، شما قرص میدید، شما دارو میدید، یا محکم میبندید که اون دوشکار دوش بزنن؟ این بستن برای اونه. به هر تقدیر فرمود به این که تمام این کارها را ذات اقدس اله فاعلیتش را، مدیریتش را، تدبیرش را به عهده دارد. منتها اینها ابزار کارن، اینها فاعله به معنای ما بهن. توی زیارت نورانی جامعه کبیر بکن بکن فتح الله، بکن یخته، بکن کذا، بکن کذا، این هیچ قلوبی در کار نیست. برای اینکه فاعل حقیقی خدای سبحان است، اینا ابزار کارن. خب بالاخره خدای سبحان این زمین مرده را زنده می کند، منتها به وسیله باران. این فضای تاریک را روشن می کند به وسیله شمس. شمس و نور شمس را او آفرید، باران و آثار باران را هم او آفرید. اگر فرمود بکن فتح الله بکن یختم، نه یعنی شما فاتح و مختمی و خاتمی، بلکه ذات اقدس الهشون ضمیر فتحه و ختمه به الله برمیگرده. بنابراین هیچ قلوبی هم در کار نیست. تمام این کارها اگر بررسی بکنیم خدای سبحان مدیریت میکنند تا ابزارش کار میکنند. اگر بخواهد به یک موجودی حیات گیاهی بدهد در بدن و بدن یک نهال و خوشه و شاخه انجام میدهد. اگر بخواهد به یک موجود جامدی حیات حیوانی بدهد در بدن و بدنه حیوانات انجام میدهد. و اگر بخواهد به یک موجود جامدی حیات انسانی بدهد در بدن و بدنه انسان انجام میدهد. اون که همه جهات را تدبیر میکنه، سهمیه همه را میده، مو چقدر غذا میخواد، ناخن چقدر غذا میخواد، پوست چقدر غذا میخواد، استخوان چقدر غذا میخواد، گوش چقدر غذا میخواد، غضروف چقدر غذا میخواد، همه رو ذات اقدس را که آفریدگار اینهاست میدونه و همه اینها رو دارد اداره میکنه. بنابراین اون که مدیر و مدبر حقیقی ذات اقدس الهاست. اگر این تحلیل رو داشتیم مسئله اذا رأیتم الروی فاذکروا النشور میشه برهانی. و این آیاتی که دارد که فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا میشه برهانی. اگر کسی این قدرت را نداشت در حد تمثیل است، در حد تنبه است بمانند. مطلب دیگه درباره انسان شناسی فرمود بسیاری از افراد سریع و تحول مطمئن نیستند، آرام نیستند، همون اتباع و کل نائقند، همون یمیلون مع کل ریحن. این بیان دوران عصر امیر سلام الله علیه تنها درباره احزاب و مسائل سیاسی و اجتماعی نیست، تو مسائل اعتراضی هم هست. همه دیده مطمئن و آرامن که راه مشخصن. یه ده اتباع کل ناغ هم یمیلون مع کل ری. این یمیلون مع کل ری تو مسائل اعتقادی هم هست. یه مختصر وضعشون خوب بشه خوشحالند و راضیند. یه مقدار خدا اینها رو در امتحان قرار بده، نگران و بدگوی و بدحالند. اون که ثابت فسر و ذرا باشه نیست. در همین سوره مبارکه روم چند جا های مطلب رو ملاحظه فرمودی که بیان کرده است. در آیاتی که قبلا گذشتیم بود، آیه 33 به ازا مسن ناس زرون دعو ربهم منیبین الی ثم ازا عذاقهم منه رحمتن ازا فریقهم منهم بربهم یشرکون. یه مختصری در رفاهن شاکرن، یه مختصری در آزمونن به جای صبر بدگوین. این شکر و کفرشون به تبع همون بادهایی است که میوزد. اینها یمیلون مع کل ریح. همونطوری که در آیه 33 و 36 آمده است، الان اینجا هم همینطوره. در آیه 49 فرمود به این که قبلا در حال یأس و ابلاس و امثال دارش بوده، یک کمی که بعدشون خوب شد، خب متشاکر شده. یک کمی اگر اوضاع برگرده باز کفران می‌ورزن. ولئن ارسلنا ریحا، گاهی باد سرد می آید کشاورزی را می زنه، این شکوفه ها را می زنه. گاهی باد مسموم و سوزان می آید کشاورزی را می زنه. نفرمود و ازا ارسلنا ریحا مسموما او باردا، فرمود گاهی باد را می فرستیم کشاورزی اینها را می زنه. خب اگر جنچه سرما بیاد شکوفه ها را بزنه، این باد مسموم نیست. در بعضی از موارد ممکن است باد مسموم بفرستد. این ریح مطلق است، گاهی سوزان و مسموم است، گاهی سرد است و ریزنده. لئن ارسلنا ریحا، همین گروه فرعوا اون مزروعشون رو، اون زرعشون رو، اون نخلشون رو، اون محصول کشاورزیشون رو مسترن ببینن زرد شد، لزلو من بعده یک فرو، فوراً یا بد میگن یا کفران نعمت میکنن یا در قبال اون ایمان کفر میورزن. اینجورن اینا اتباع کل نائق هم. این یمیلون مع کل ری هم سبره سیاسی اجتماعی و مانند اون دارد، هم سبره اعتقادی. این سبره اعتقادی را چند آیه همین سوره مبارکه روم بیان فرمود. مشکل اساسی اینها معرفت شناسیه. اساس کار این است که انسان اگر بخواد عالم بشه، دانشمند بشه، تحقیق کننده بشه، پژوهشگر بشه، با کدوم ابزار؟ برخی ها میگویند به این که ما فقط حس و تجربه را قبول داریم، تا چیزی را نبینی به تجربه حسی نداشته باشی نمیپذیری. اینا همون اسرائیلی فکر میکنند که میگن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن یا ارنا الله جهرتن. این دعای نشون بده که اینا گرفتار معرفت شناسی منحصر به حس و تجربه. اینا امور تجدیدی، امور ملکوتی، امور ماورای طبیعی، امور غیبی رو که درک نمی کنن. هیچ درک نمی کنن. اونی که با درک بکنه چشم ملکوتی است، گوش ملکوتی است که اینها ندارن. اون چه که اینها دارن چشم ملکی و گوش ملکی است که اون معارف ملکی و حسی نیستن. در سوره مبارکه نمل آیه 80 و 81 همین مضمونی است که الان در سوره مبارکه روم هست. سوره نمل آیه 80 و 81 این دو تا آیه مطابق با همین آیه دو تا آیه است که الان در سوره روم میخونیم. در سوره نمل آمده است که انک لا تسمع الموتا یک ولا تسمع الصم دعاء دو، اونا که کورن معارف تو را نمیبینن، اونا که کرن معارف تو را نمیشنون. اذا ولوا مدبرین. بعد فرمود به ما انت بهادر عمیان ضلالتهم، اون که کور است و کورکرانه کجراه و بیراه می رود، حرف تو را نمی شنود و تو را نمی بیند و نور تو را هم مشاهده نمی کند تا از بیراه به راه منتقل شود. به ما انتبها در غمیم دلالت هم این تسمعو الا من یؤمنو با آیاتنا فهم مسلمون. این دوتا آیه یعنی آیه 80 و 81 سوره مبارکه نمل که بحثش قبلا گذشت مطابق با همین دوتا آیه سوره مبارکه روم هست که الان اینجا میخونیم. در سوره روم آیه 52 و 53 اینه: فإنک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم این تسمع الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. غالب این کمونیست ها، غالب ملحدان همینن. معرفت شناسی اینها تو کف دانشه، یعنی از این پایین تر ما دیگه معرفتی نداریم. از معرفت شناسی حسی و تجربی پایین تر نیست، بالاتر از او معرفت ریاضی است، بعد معرفت کلامی، بعد معرفت فلسفی، بعد معرفت عرفان نظری، بعد معرفت شهودی. اینا مال دانشمندان بشری است. وحی در اوج و معراج است که حساب خاصی دارد که بشر عادی به اونجا نمیرسد. اون یه حساب دیگری است. راهایی که بشر دارن اینه. این راهی که حارثه بن مالک میگه کنی انظر الی عرش الرحمن، اینا راههای شهودی است که مقدور بشر عادی هم هست. اما وحی به ما ادراک من وحی دیگه در دسترس افراد عادی غیر معصوم که نیست. بله، در تکامل، نه اینکه اتباع کلری. این بادها که میوزد، این ابرها که میآید، این باران که میآید، برای اینکه ترقی بکنند. فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، نه اینکه درکات باشه. اینا هم یک حال نیستن، اما همش تو درکن. مؤمن و مؤمن عالم اینا درجات هم یک حال نیستن. بله، زادت هم ایمان ها هست، درجات دارن یکی پس از دیگری، اما اینا درکات دارن، یک حال نیستن و هر لحظه به یک سمت دیگری دارن صعود میکنن. پس مشکل اساسی ها معرفت شناسی است که باید بررسی کنن که انسان از چند راه میتواند به واقع دسترسی پیدا کنه. اگر معلوم محسوس بود، راه شناختش حس و تجربه حسی است. اگر مجرد بود، راه شناختش تجدید است. اگر چون که فوق این بود، مفهوم دسترسی ندارد. بالاخره درجات معرفت شناسی به درجات و معروف است. فرود به این که اینها دو تا مشکل دارد. یکی اینکه کورم، وقتی تو رو نمیبینن، نور رو نمیبینن، شما با چه وضع میخواین عادت کنید؟ یکی اینکه کرم، شما بینید رسانه ها و غیر رسانه ها برای کرها برنامه دارن. سرش اینه که این کرها درسته که نمیشنون، اما چشم دارن میبینن، اشارات اون گوینده و گزارشگر رو میبینن، او با دست خودش، با سر و صورت خودش اشاره میکنه، یه چیز میفهمه. اما یک کسی کر باشه، پشتم کرده باشه، با این چی رو میبینه؟ همون اینا کرن ازا ورده و مدبرین. خب شما الان شما میبینید برای این کرها برنامه دارن دیگه. اون گزارشگر با اشارات دستش داره تفهیم میکنه، این کران میفهمن، ولو خیلی از مطالب رو نفهمن، ولی اجمالا میفهمن با اشاره گزارشگر. اما اگر این کر پشت بکنه به اون گزارشگر، خب چی رو میبینه؟ چی رو میفهمه؟ مهمترین کاری که انبیا کردن، آمدن این چشم گوش درون رو باز کردن. چشم بعضی ها بسته است، این چشم رو باز میکنن. گوش بعضی ها بسته است، این گوش رو باز میکنن. وقتی گوش شنوا شد، چشم بینا شد، معارف دیدنی رو به اینا نشون میدن، معارف شنیدنی رو بهشون نشون میدن. پس 4 تا کار کردن. یکی این که غبار روبی کردن، این چشم و گوش را شنوا و بینا کردن. بعد غذای چشم گوش را به اینها دادن، مطالب را به اینها گفتن که یسیر لهم دفاع این العقول. الان شما میبینید این جمعیت عظیم چین، این جمعیت عظیم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، اینا واقعا مشکل جدیشون معرفت شناسی است. میگن چیزی رو ببینیم باور بکنیم، چیزی رو نبینیم نیست دیگر. حصر موجود در طبیعت ماده مستلزم حصر معرفت شناسی در حس و تجربی است. قرآن کریم آمده علم را درجات بندی کرده، همه علم حسی و تجربی را امضا کرده، فرمود به این که وقتی قابیل برادرش قابیل را کشت، این جسد در دستش مونده و ندانست چون بشر اولی بود که چگونه این مرده را دفن میکنن، و بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه. این تجربه آموزی از راه حس را قرآن کریم امضا کرده، اعلام کرده، اعمال کرده و بشر آموخت. این راه حق. بخش های دیگری هم از همین قبیل قرآن کریم نشون داده. این را اینا کف دانشه. اگر کسی در همین حد زندگی کند فقط زمینی است. اگر از این حد بالا بیاید معلوم می شود که در صدد تحول است به یرفع الله الذین آمنوا برسه. فقط اون که بالاخره چشم گوش ملکوت شناسی دارد، اون که می فهمد یه غیبی هست، اون که می فهمد ماورای طبیعتی هست، حرفی تا را گوش میده. اگر مطابق با برهان بود می پذیره، نشد نکول میکنه. اما اینا که چشم گوششون بسته است، چیزی در بطور این فهمن. در سوره مبارکه هست که گذشت، فرمود به این که ما که میگیم بعضیا کورن، منظور چشم ظاهری نیست. انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. دل چشم دارد، دل گوش دارد. ما با دلی که گوش دارد حرف میزنیم، ما با دلی که چشم دارد خودمون را نشون میدیم. اینا نه چشم دارن نه گوش دارن. سمون بکن اومیا فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون بمانندون. این دوتا آیه، یعنی آیه 52 53 سوره مبارکه روم مطابق همون آیه 80 و 81 سوره مبارکه نمل است که گذشت. چون همین سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و اون سوره محوری سوره مکی همین اصول دین است، باز برای چندمین بار خلقت انسان یا خلقت موجودات دیگر رو مطرح میکند. فرمود الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. درباره انسان چندین سخن فرمود. یک مرحله مال لیسه تامه اوست که وقتی زکریا سلام الله علیه عرض کرد که هم من پیرم هم همسرم پیر است، و اون وقت که این همسرم در سن جوان یا میون سال بود و کانت امرأتی عاقرا، اون وقت عقیم بود، الان که پیره. فبود ولم تکو شیئا، این شیئا خبر نیست که این اسم خبر باشه، کانه کار ناقصه باشه. این لیسه تامه است، لم تکو نبودی تو. همه موجودات این طورن دیگر، هیچ کدام نبودن. ذات اقدس اله فاطر هست، بدیع السماوات و الارض است، نوآور است. فرمود انسان اصلا نبود، هیچی نبود، خدا او رو وجود داد. یک مرحله دوم آن است که خدا وقتی که او را موجود کرد قابل ذکر نبود. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این کانه ناقصه است، این شیئا مذکورا خبر اوست، یعنی اصلا قابل ذکر نبود. اونی که علم یکون نطفتا من ملی یعنی یمنا، اونی قابل ذکر نیست. خب این قابل ذکر نبود. مرحله سوم همین کودکی است که فرمود وقتی به دنیا آمده ضعیف است، بعد وقتی به مرحله بلوغ و جوانی رسید یه قدرت پیدا میکن، میان سالی رسید قدرتش تعدیل میشود، فرتوتی و کهنسالی به سراغ او آمد دوباره ضعیف میشود که من نعمره نکس و فلخلق. این آیه من نعمره نکس و فلخلق هم تأیید و تقویت حس و تجربه است، امر ملکوتی نیست. این احتیاج به معرفت شناسی فلسفی و کلامی و اینا ندارد که تجرید بخواهد، یه امر محسوس دیگه. خب هر انسان پیری ضعیف میشه دیگه. همونطوری که بعث الله و غرابا یبحث فی الارض تأیید حس و تجربه است، من نعمر و مرکس و فی الخلق هم همینه دیگه، دیگه چیز دیگه نیست که. نفرمود من نعمر و مرکس و فی الامر، اون قسمت امرش، قسمت روحش، اون ممکنه خیلی قوی و قوی تر باشه، اما بالاخره خلق بدنش همینطور دیگه، سالمند بالاخره باید خودش با عصا حرکت کنه، دو نفرم دستش بگیره. پس و من نعمرون مرکز و فلخر. امر چهارم اینه که خود انسان از سر تا ساقه، از ساقه تا سر یه موجود ضعیفی است. او رو تو سوره مبارکه نساء بیان فرمود که انسان یه موجود ضعیفی است. آیه 28 سوره مبارکه نساء این بود: یرید الله و ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. نه در طبیعه، اینی که با اندک آسیبی از پا در میاد، با اندک میکروب ناشناخته از پا در میاد، خب این دیگه ضعیفه دیگه. پس این چهار مرحله رو درباره انسان بیان فرمود. اومد انسانی که بعدش اینه با چی بتونه مغرور باشه، به چی بتونه تکیه کنه؟ اگر بقید به قدرت روح تکیه کنه، قدرت روح که در ایمان و بندگی ذات اقدس اله هست. فرمود وقتی که انسان این مراحل را یکی پس از دیگری بررسی میکند، ببیند از خود هیچ ندارد. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، یعنی پیری، یخلق و یشاء، هر چه او بخواهد انجام میدهد. که این سخن از تدبیر نیست، تدبیری که منهای خالقیت باشد، اصلا تدبیر او، ربوبیت او به قسمی از اقسام خالقیت او برمیگردد. او علیم مطلق است، میداند چه کار بکند و قدیر مطلق از هر چرا مصلحت تشخیص داد همون را انجام میده. حالا میرسیم مسئله معاد. فبود اینا که معرفت شناسی حسی دارن، غیر از ماده و دنیا چیز دیگر رو درک نکردن، با همین ابزار اندک که فرمود اعرض امن تولان ذکر داولم یورد الا الحیات تا دنیا زالشه مبلغ و همه در علم. اینا علمشونی بنده یه قدر پول خورده، همین درباره جهان شناسی زاویه مبلغ و هم مبلغ علمیشون همینه، سرمایشون همینه، اینا با همین وضع میمیرن. خیلی از اینها اصلا وقتی مردن نمیدونن مردن، بعد وقتی وارد صحنه قیامت بشن نمیدونن این قیامتی که، چون با کدوم سرمایه بفهمن این قیامته، چیزی که نیندوختن، نه خودشون اهل معنا بودن که کشف بکنن، نه حرف انبیا رو گوش دادن، لذا با همون دیده بسته محشور میشن، سرگردانه. وقتی از اینا سوال بکنید که خب از او وقتی که مردید تا الان چقدر طول کشید، اینا چون غیر از معرفت شناسی حسی و تجربی نداشته و الانم ندارن، با همون بس محشور شدن، اینا خیال میکنن اینجا هم دنیاست، یه مدتی خواب بودن الان بیدار شدن، میگن یه ساعت یا کمتر یا بیشتر. همین عالمان اون روز مؤمنان هستن، اولیای الهی هستن، فرشته هستن، میگن نه این چنین نیست، شما میلیون ها سال تو برزخ بودید، الان به این صورت در آمدید، یک ساعت و نیم ساعت چی؟ تو سوره مبارکه مؤمنون گوشه از این معارف رو بیان فرمود، فرمود وقتی که در قیامت از اونا سوال بکنن، میگن یه روز یا نصف روز ما موندیم. آیه 112 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این بود که قالت، اسم سوال بکنن، کب لبستون فی العرض عدد سنین، شما چند سال تو برزخ بودید؟ اونا میگن سال چی؟ ما یه روز یا یه نصف روز بودیم. خیال میکنن اینم دنیاست و همون آثار دنیایی رو دارن میبینن. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. خب اینا خیال میکنن اونجا هم مثل دنیاست، اصلا غیر از دنیا چیزی درک نمی کنن. بعد کم 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 برشون روشن میشه که وضع چیه، اونگاه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بعد خیال میکنن عذاب دنیاست، نمیدونن که چه خبره، که بر خیال ممکن است بفهمن. نه جناب عزر که بعضی که در دنیا زنده شد، چون اونجا مشخص نیست، اونجا سال و ماه ندارد دیگه، وقتی در همین دنیا زنده شده این فرماشون فرمه، ولی الان اینا تو قیامت هم تو برزخ هم خیال بکنن که حکم قیامت یا که برزخ هم حکم دنیاست. و بله خود همون مال آل فرعون دیگه عذاب عرضه میشه، آل برزخ هم دیگر. اون سماوات و عرضی که در آیات سوره بارکه یهود هست، این سماوات و عرض برزخی است که فرمود خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، لگنه در قیامت که سماوات و عرضی به این صورت نیست، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات. خب در اونجا اونایی که در بهشت برزخی هم لهم رزق هم فیها بکرت و غشیه، اونا که در جهنم برزخی هم یغرزون علیها غدوان و اشیا، هر بامداد و شامگاه. حالا هم اون آیه لهم رزقهم فیها بکرتن و اشیا کنایه از دوام است، مثل که ما بگیم صبح و شام یعنی همیشه، یا نه در همین دو مقطع اگر کنایه از دوام بود چه در مسئله بکرتن و اشیای اهل جنت که الغبر روزت و من ریاض جنت، چه در باره کفار که اونم حفرت و من حفر میرا دائما عذاب بر اونها عرضه میشه، چه اینکه دائما نسبت مؤمنین رفاه و نعمت عرضه میشه. اگر نه واقعا بکرتن و اشیا یعنی بامداد و شامگاه در هر دو یکیست، ولی بالاخره این تو برزخه. از اینها سوال نمی کنن که شما چه مقدار اینجا هستید، ولی وقتی وارد صحنه قیامت شدن سوال میکنن، میگن ما بیش از یک ساعت نبودیم. کس معرفت شناسی اینا حسی است، سوگندم یاد میکنن. یقصب المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذالک کانوا یؤفکون. مؤفک به معفوک یعنی مصروف، بالاخره شیطان اینا رو جابجا میکنه. اینا در دنیا مؤفک بودن، معفوک بودن، مصروف بودن، یه صارفی داشتن که اینها را از یاد خدا باز میداشت. در آخرت هم همینطورن، چون راه برگشت که نیست، راه معرفت جدیدی که پیدا نکردن. تا کم 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 اون عادات و آداب سوء دنیایی از اینها رخت بربندد، وقتی جهنم رو میبینن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما دیگه بهشت نمیبینن. چه این که بهشتی ها هم جهنم رو نمیبینن، اون صدای جهنمی ها که از فاصله دور شنیده میشه، اذا رأت من بعدان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا، اون خروش جهنم را که به گوش تبهکارا میرسد اصلا بهشتی ها نمیشنوند. همونطور که در دنیا این سرصداهای باطل، این نغمه های باطل، این مناظر باطل، این نامحرم ها، این همه هستن، اینا نگاه نکردن، اون آهنگ های حرام گوش ندادن، اون غیبت های حرام رو گوش ندادن، در آخرت هم زفیر و جهنم را اصلا نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، کمترین صدای با این که جهنم زفیر دارد. جهنم آخرت اهل درک است، اهل معرفت است. این وقت کافر را از دور میبینه حمله میکنه. این رؤیت را خدا به جهنم اسناد داد، نه رعوها. و اذا رأت هم یعنی جهنم این نار کفار را از دور ببینه حمله میکنه، چون نار آخرت یه نار با ادراکیه دیگه. اگر نار با ادراکیست میفهمه این چی داره میاد چه کار است. همین زفیر جهنم که از فاصله های دور شنیده میشود اصلا به گوش مؤمن نمیرسد. در این منکم الا واردها روایاتی است از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه، اونجا هم ورود به معنای اشراف ذکر شده است. معنای دومش اینه که ما از جهنم عبور کردیم به یه خامده، جهنم خاموش بود. به هر تقدیر صدای جهنم و خروش زفیر جهنم را اصلا مؤمن نمیشنود. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. دنیا همینطوره دیگه. بله خب هست، اونا برای نشادشونه. در بهشت هم مؤمنین برخی و بعض بگن که کسی بود تو دنیا ما رو مسخره میکرد، شما دیدی کجا هستن؟ فتلع فرعاو فی سوای جهیم. اون برای اینکه تشفی حاصل بشه این برای تشفی غروب است. این دیگه معناش نیست که جهنم یا صدای جهنم مؤمن را بلرزاند و بترساند. غرض این است که در خصوص صحنه قیامت، نه در بهشت و جهنم، وقتی ساحره قیامت قیام کرد، از همین طرحکارا سوال میکنه که شما چقدر تو زمین موندید؟ چون برزخ بالقیاس الالآخره جزء عرض حساب میشود. همین برزخ بالقیاس الالدنیا جزء یوم الآخره حساب میشود. ما لبسو غیر صائم کذالک کانوا یؤفکون. اما وقال الذین اوتوا العلم والایمان، نه تنها عالم بودن مؤمن هم بودن، اونا میگن لام لام قسم است، لقد لبستم فی کتاب الله. حالا این کتاب الله یعنی قضای الهی، اون چه که در لوح الهی بود، مقدرات الهی بود، یا اون چه ذات اقدس الله در کتابهاش مرهون فرمود، کتابهایی که به انبیاء ابراهیمی داد، مخصوصا وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام داد. شما در این کتاب ها آمده است که وقتی وارد برزخ شدید تا روز بعث باید بمونید. الان این روز بعث است و نمیدونید شما. انسان یا خودش بالاخره باید به قلب باشه این معارف رو بفهمه که قیامتی هست، یا گوش شنوا داشته باشه. شما که خودتون نظیر حارسه و امثال ذالک ندیدید، گوش شنوا هم نداشتید، برای اینکه پشت کردید به این انبیا. لا تسبع السم دعاء و ولو، هیچی درک نمی کنید، با همین وضع وارد میشید. سیدن استاد امام رضوان الله آخر سال که میشد نصیحت میکردن، یکی از نصایحشون که اولین بار از لبان شریفشون شنیدیم این بود که خیلی ها بعد از مرگ نمیفهمن مردن، مخصوصا اونایی که بیگانه بودن، اهل نماز نبودن. وقتی از اینا سوال میکنن که دینت چیه؟ پیامبرت چیه؟ نمیدونه. چون این کاری با اذان اقامه نداشته، کاری با نماز نداشته. خب الان کسانی هستن که نماز نمیخونن ولی میدونن پیامبرشون کیه. ولی این دانستنی که عمل توش نباشه از یاد آدم میره. خب انسان با چی یادش بیاد؟ اگر وضع آخرت مثل دنیا بود، خب انسان میتوانست دروغ بگه، خلاف بگه، ولو عقیده نداره نامش بدونه. اما اونجا برابر با عقیده و عمل سخن میگوید. خب این اعمال باعث رسوخ و ملکات است. جریان مرگ نظیر سرطان و اینا نیست که بالاخره آدم بتونه مقاومت کنه. تمام اعضای بدن را زنده زنده بیروح میکنن. خب چرا اگر گوشت بدن کسی رو قیچی بخورن درد میاد؟ برای که زنده ایستی میخوام بیجان کنم بیاد. چرا دندان کسی رو اگر بدون آمپول تخدیر بکشن درد میاد؟ برای که زنده ایستی میخوام بیجان کنم دیگه. مرگ یعنی همین، این روح رو از تمام بدنی که زنده است میکشن بیرون. و چی باید آدم رو نجات بده؟ کی باید بعدم تحمل بده؟ تامه مرگ یه چیز عادی نیست، برای یه دراحت است. خب اینی که سخت تر از دو تو عالم هیچی نیست. یه وقت هست کسی رو منفجر میکنن با یه گلوله میکشن، این دیگه یک دو دقیقه بیشتر رنج نمیبره. یکی روح از پا تا مغز سر این بدن رو تعریف میکنن، یعنی زنده زنده او رو میبرن دیگر. مگر مرگ قابل تحمله؟ ما که نمیدونیم بیچاره چی میکشه که. خب حال این خطر برای همه ما هست. همین خطری که دردناک تر از او در عالم هیچ نیست، برای مؤمن روح ریحان است. مرحوم کلین رضوان الله تعالی این روایت رو دور آقای نقل بکند که هیچ لذتی برای مؤمن در تمام مدت عمر به اندازه لذت مرگ نیست. به هر تقدیر فمن وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين.